با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم هر جایی دنیای زیبا که هستید حالتون خوب باشه، در پناه خداوند. به یاری خدا قصد دارم در سه جلسه راجع به مسئله مهم برخورد ایرانیان با زبانهای بیگانه به ویژه با زبان عربی مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیزم عرض کنم. این مطالب رو من در سال 1400 آماده کردم به مناسبت درگذشت استاد برجسته زبان عربی در دانشگاه تهران، شادروان دکتر آذرتاش آذرنوش، و این مطالب رو در شهر کتاب مرکزی که به همت در واقع جناب آقای محمد خانی عزیز و همه همکارانشون برگزار میشد اجرا کردم، ولی قصد دارم که دوباره اینها رو برای شما دوستان عزیزم ضبط بکنم و در کانال تلگرامی و در سایت تقدیمتون بکنم. امیدوارم که این بحث براتون مفید باشه و سرنخ‌هایی برای تأمل و مطالعه بیشتر در اختیار شما قرار بده. دوستان عزیزم، یکی از مهمترین مسائل فرهنگی و ادبی در کشور ما مسئله ارتباط بین زبان فارسی و عربی و برخورد ایرانیان با زبان عربیه. این مسئله رو در یک سطح کلانتر هم میتونیم بررسی کنیم و اون نحوه مواجهه بعضی از ایرانی ها یا بسیاری از ایرانی ها با فرهنگ ها و زبان های بیگانه است. مواجهه عده‌ای از مردم عزیز کشور ما در طول تاریخ با زبان عربی شباهت های خیلی زیادی با رویارویی اونها با زبان هایی مثل فرانسه و انگلیسی داره و به نظرم از بررسی همه اینها میشه به یک روحیه مشترک که من بدون اینکه قصد بی احترامی و جسارت داشته باشم اون رو خودباختگی در برابر فرهنگ بیگانه در واقع میخونم میتونیم برسیم. یعنی در مواجهه ایرانیان با زبانهای بیگانه و با کلن فرهنگ بیگانه ما در موارد زیادی شاهد یک نوع خودباختگی و خودکمبینی هستیم. به همین خاطره که مسئله مواجهه ایرانیان با زبان و فرهنگ عربی فقط یک مسئله تاریخی که به گذشته ها تعلق داشته باشه نیست. این مسئله واقعا مسئله روز ماست و بسیاری از ما ایرانی ها در برابر فرهنگ ها و زبان های دیگه به شدت مرعوب میشیم و خودمون رو میبازیم و واکنش هایی نشون میدیم که در خور یک انسان بالغ خردمند نیست. گفتنیه که در اینجا به هیچ وجه مسئله ملی‌گرایی و نژادپرستی و از این حرفا مطرح نیست. اصلا هم راجع به این موضوع که ایرانی ها برترین ملت دنیا هستن و زبان فارسی بهترین زبان دنیا صحبت نمی کنم. این حرفا به نظر من نه توجیه عقلانی دارن، نه از لحاظ اخلاقی درستن و نه پشتوانه علمی دارن. درست اینه که همه فرهنگ‌های دنیا علارغم نقاط ضعفی که دارن نقاط قوتی هم دارن و به همین جهت محترم و ارزشمندن. هر انسان سالم و معقولی عاشق سرزمین خودشه و دلش برای زبان و فرهنگ خودش میتپه، ولی معنای وطن دوستی نیست که ما به دیگر سرزمین‌ها توهین کنیم و سایر زبان‌ها و فرهنگ‌ها رو هم خار و خفیف کنیم. همه ما انسانیم و به نظرم تنها دین شایسته پرستش در این دنیا دین انسانیت و دین اخلاقه. زمین عزیز ما وطن اصلی همه ما انسان هاست و اخلاقیات انسانی و عقلانی هم تنها روش درست زندگی کردنن. نتیجه این حرفا اینه که هیچ انسانی بر هیچ کس دیگری برتری نداره و هیچ فرهنگی هم نباید ادعای برتری بر فرهنگ های دیگر رو داشته باشه. بنابراین وقتی که من از زبان فارسی و فرهنگ ایرانی صحبت می کنم و از اصالت و استقلال اون دفاع می کنم، این رو لطفاً بر نجات پرستی یا بر ملی گرایی حمله فرمایید. با وجود نگاه محترمانه‌ای که همه ما باید به دیگر سرزمین ها و فرهنگ ها داشته باشیم، مسئله هویت ملی هم مسئله مهمیه و از عوامل اصلی تشکیل دهنده هویت ما هست و ما خب باید برای مراقبت از اون تلاش کنیم. قانون هستی اینه که هر سرزمینی توسط ساکنان خودش آباد میشه و اگر مردم یک سرزمین عرق و تعصب و غیرتی نسبت به اون وطنشون نداشته باشن، خب اون سرزمین رو به ویرانی میگذاره. ایران عزیز رو هم ما ایرانی ها باید آباد کنیم. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ساکنان دیگر سرزمین ها بیان و به آباد کردن ایران بپردازن. کسانی که به نام غیر اخلاقی بودن ملی گرایی برای آبادانی و رونق سرزمین خودشون کاری نمی کنن، دقیقا مثل کسی هستن که همه انسانها رو برادر و خواهر خودش میدونه و با این همه و با این بهانه دست از حمایت از خانواده خودش بر میداره و پدر و مادر پیر و فرزندان نوباوه و همسر نیازمند خودش رو در فقر و فلاکت رها میکنه و شعارهای انسانی جهان شمول سر میده. این خیلی مسئله مهمیه. ما هممون موظفیم که به همه مردم دنیا عشق بورزیم و برای صلح و پیشرفت و رشد همه دنیا تلاش کنیم. ولی به خاطر کمبود امکاناتمون ناگزیریم عاشقانه برای رفاه و شادمانی خانوادهمون و آبادی و پیشرفت شهر و کشورمون تلاش کنیم. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، لازمه این کار داشتن عرق ملی و هویت جمعیه. ما برای دستیابی به این منظور باید نقاط ضعفمون رو به خوبی بشناسیم تا بتونیم نوجوانان و جوانان این آب و خاک رو به گونه‌ای پرورش بدیم که از عمق جان خودشون رو در برابر وطنشون متعهد و مسئول بدونن و برای رشد و پیشرفت اون بکوشن و البته نقاط ضعف رو هم برطرف کنن. بنابر همین ملاحظاته که ما به بررسی مواجهه ایرانیان با زبان عربی و مواجهه ایرانیان با زبانهای دیگه میپردازیم. به نظر من از مواجهه ایرانیان با زبان عربی به طور خاص و از مواجهه اونها با همه زبانها و فرهنگهای نیرومند دنیا به طور عام میشه نکته های ارزشمندی رو کشف کرد و با مقاصد آموزشی از اونها بهره گرفت. برای این منظور من در طی این چند سخنرانی که به شما تقدیم میکنم چند تا نکته مهم رو بررسی میکنم. یکی بحث خودباختگی ایرانیان در برابر زبان عربیه. دوم تبدیل شدن زبان دیوانی و اداری از فارسی به عربیه. سوم پیوندهای غیر سیاسی ایرانیان با زبان عربی هست. چهارم مروری بر تاریخچه نفوذ عربی در فارسیه با توجه به انواع نثر فارسی. پنجم مسئله صغر و نیم سکوت در فرهنگ ما و ششم هم خدمات ایرانیان به علوم ادبی غربی عربی. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنم لازمه که به اختصار درباره منابع این تحقیق برای شما دوستان عزیزم صحبت کنم. درباره موضوع صحبت ما خوشبختانه منابع خیلی خوبی وجود داره که من به چند تا از اونها اشاره میکنم. استاد اشپولر در جلد اول تاریخ ایران در قرون نخست اسلامی از صفحه 430 به بعد بحث مهمی درباره زبان فارسی دارن. شادروان دکتر آذرتاش آذرنوش کتاب خیلی ارزشمندی دارن به اسم چالش میان فارسی و عربی که خیلی خوب از اون علاقه‌مندان استفاده بکنن. سبک‌شناسی استاد ملک الشعرای بهار جلد اولش مطالب خیلی خوبی راجع به موضوع مورد نظر ما داره. کتاب راه‌های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی از دکتر آذرنوش هم مطالب خیلی خوبی داره که میشه از اونها استفاده کرد. کتاب دو قرن سکوت از شادروان عبدالحسین زرین‌کوب از کتاب‌هایی است که خیلی در این زمینه به درد ما می‌خوره. کتاب تکوین زبان فارسی از استاد علی اشرف صادقی، کتاب تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه از استاد ریچارد فرای ترجمه استاد حسن انوشه، کتاب فرهنگ ایرانی از استاد شادروان محمد محمدی ملایری و مقدمه ابن خلدون جلد اول از صفحه 466 به بعد در چند صفحه مطالب خوبی راجع به دیوان عراق داره که میشه از اونها استفاده کرد. کتاب بسیار ارزشمند ایرانیان فرهنگ و ادبیات عربی از استاد عنایت الله فاتحی نژاد چاپ فرهنگ معاصر هم از جمله کتابای خیلی خوبی است که در سالهای اخیر در باره همین موضوع مورد بحث ما به رشته تحریر در اومده. از علاقمندان خواهش میکنم که راجع به این موضوعات مطالعه بکنند و درباره این موضوعات تحقیقات جدی انجام بدن به امید اینکه انشالله گوشه هایی از تاریخ و فرهنگ ما روشن بشه و بتونیم به این ترتیب خدمتی برای ایران عزیزمون و زبان فارسی انجام بدیم. اول بریم سراغ بحث خودباختگی ایرانیان در برابر زبان عربی. ده ها سند محکم تاریخی وجود داره که همشون نشون میدن بعضی از ایرانی ها که عمدتاً به طبقه دانشمندان و دبیران و ادیبان تعلق داشتن به شدت در برابر زبان عربی مرعوب شده بودن و به این باور ناسواب رسیده بودن که زبان عربی برترین و بهترین زبان دنیاست. این خودباختگی در برابر عربی رو دست کم به دو شکل میشه دید. یکی عربی ستایی و فارسی ستیزی و دوم منحصر دانستن فضل و دانش در عربی دانی. من در ادامه راجع به این دو موضوع مهم صحبت میکنم. اول بریم سراغ عربی گرایی و فارسی ستیزی. در طول تاریخ تعدادی از بزرگترین دانشمندان و ادیبان ایرانی رو میبینیم که با شدت و حدت از زبان و فرهنگ عربی دفاع میکنن و اون رو بهترین زبان و برترین فرهنگ میدونن و در مقابلش زبان فارسی رو میکوبن و اون رو بد و زشت میانگارن. اصلی ترین دلیل این رفتار البته اینه که قرآن به زبان عربی بوده، به زبان عربی هست، و چون مسلمانان قرآن رو به شکل قطعی سخن خداوند میدونن و قرآن هم به زبان عربیه، طبیعتاً کسانی که به این موضوع ایمان دارن به این نتیجه میرسن که عربی برترین و بهترین زبان دنیاست، وگرنه خداوند برای سخن گفتن با بندگان خودش از این زبان استفاده نمیکرد. در قرآن 10 بار صریحاً به این نکته اشاره شده که خداوند قرآن رو به زبان عربی فرو فرستاده تا مردم اون رو بفهمند، در اون تأمل کنند و اون رو به کار ببندند. برای نمونه در آیه 2 سوره یوسف میخونیم که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما قرآن رو به عربی نازل کردیم باشد که بیندیشید. اگر خواستید به سوره نحل آیه 3، سوره شعرا آیه 195، سوره زمر آیه 28، سوره احقاف آیه 12، سوره طه آیه 113 و نظایر اونها مراجعه کنید. زبان شگفت‌آور و تأثیرگذار قرآن مخصوصا در بعضی از سوره های مکی این باور رو تقویت می‌کرد که زبان عربی بر بقیه زبان‌ها برتری داره. دلیل دیگری که برای اثبات برتری زبان عربی بر دیگر زبان‌ها اقامه می‌کردن این بود که پیامبر اسلام از میان عرب‌ها برخواسته بود. طبق بعضی از احادیث هم پیامبر بر عرب بودن خودش تصریح می‌کرد. این موضوع که آخرین و بزرگترین پیامبر خداوند از میان عرب‌ها انتخاب شده و او هم به زبان عربی سخن گفته، خود به خود بسیاری از افراد رو به این باور غلط سوق میداد که عرب‌ها برترین نژاد بشرن و زبان اونها هم برترین زبان دنیاست، وگرنه خداوند پیامبر خودش رو از میان دیگر ملت‌ها برمی‌گزید. در کنار این دو تا دلیل دینی قوی که به تنهایی کافی‌اند که هر زبانی رو در برابر زبان عربی خلع سلاح بکنن و از جلوه و جلا بندازن، به تدریج گروهی از ایرانیان به این باور رسیدن که زبان عربی فصیح‌تر و تواناتر از بقیه زبان هاست. البته این سخن در صده های 3 و 4 هجری تا حدی پذیرفتنی بود، به خاطر اینکه در حوزه های گوناگون دینی و علمی و ادبی هزاران کتاب و رساله کوچک و بزرگ به زبان عربی نوشته شده بود. همینطور بخش مهمی از میراث علمی و فرهنگی دیگر سرزمین ها از جمله یونان و مصر و ایران و هند به عربی ترجمه شده بود. ساکنان 10 کشور دنیا به زبان عربی می نوشتن و سخن می گفتن و طبیعتاً همه این آثار به توانمند شدن زبان عربی کمک می کرد. مطالعه کتاب های فارسی و عربی در صده های نخست اسلامی به خوبی نشون می ده که زبان عربی برای طرح مسائل گوناگون مناسب و آماده شده و آماده بود و یک دانشمند می تونست به راحتی منظور خودش رو از طریق زبان عربی بیان بکنه. هنوز هم در بعضی از زمینه‌ها مثل صرف و نحو، بلاغت، فقه و اصول زبان عربی و علم اصول، در واقع زبان عربی از حیث اصطلاحات تخصصی بر زبان فارسی و زبان‌های دیگر برتری داره. از این حیث وضعیت زبان عربی در اون موقع شباهت خیلی زیادی به زبان انگلیسی در زمانه ما داشته. ما در زمانه خودمون میبینیم که در زمینه‌هایی مثل پزشکی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر، سیاست، روانشناسی، جامعه شناسی، زبانشناسی و نظایر اونها به انگلیسی نوشتن و به انگلیسی صحبت کردن بسیار آسان‌تره از نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی یا به هر زبان دیگری. همه کسانی که اهل مطالعه هستن میدونن که مطالعه کتاب علمی به زبان انگلیسی بسیار آسان‌تر و دلپذیرتر از مطالعه ترجمه فارسی اونه. در گذشته هم همینطور بود و هم برای دانشمندان نوشتن به فارسی سخت‌تر بود و هم برای خوانندگان متون علمی مطالعه کتاب‌های فارسی دشوارتر به نظر می‌رسید. مقایسه شفای ابن سینا که به عربیه با دانشنامه علایی که به فارسیه به خوبی این موضوع رو روشن میکنه. سخن ابوریحان در این باره واقعا خوندنیه. ابوریحان در مقدمه سیدنه به این نکته اشاره کرده که ترجمه یک کتاب علمی به زبان فارسی ارزش و اعتبار اون کتاب رو از بین میبره و اون رو تباه میکنه. ابوریحان میگه راستی سخن من بر کسی پدیدار میشود که در ترجمه فارسی یک کتاب علمی نیک بنگرد، وی خواهد دید که چگونه رونق آن دانش از میان رفته، روحش بیفسرده و چهرهش سیاه گشته است و دیگر نمیتوان از آن بهره گرفت. از سیدن فته، چاپ استاد زریاب خویی، صفحه 14. ترجمه از آقای دکتر آذرنوش بود. روانشون شاد باشه. استاد بهمن کریمی در مقدمه معراجنامه ابن سینا در این باره اینطور نوشتن: یک عده از فضلای ایرانی بودند که به مناسبت استغراق در آداب عربی و عربی بودن اصطلاحات علمی و حکمتی و یا مقیم شدن در دربار و خدمت مشوقین آداب عرب، کتب خود را به زبان عربی تألیف کردند و این کتب اگرچه از حیث لفظ جزء آثار زبان عربی محسوب می شود، از جنبه معنی چون نتیجه فکر ایرانی است نمی توان از آنها صرف نظر کرد، به خصوص که بعضی از این فضلا یا به عنوان امتحان و یا به درخواست بعضی از سلاطین که عربی نمی دانستند بعضی کتب علمی به زبان فارسی نیز نگاشتند، مانند همین کتاب، و چون در این مورد دوم به واسطه ندانستن اصطلاحات فارسی و نبودن سرمشق صحیح در این زبان فوق‌العاده تألیف کتاب علمی به زبان فارسی برای ایشان مشکل بوده است و غالباً کتب علمی عربی خود را به فارسی ترجمه کردند و مجبور شدند که مقدار زیادی اصطلاحات ساختگی از خود جعل کنند و این اصطلاحات که در واقع فارسی نیست و عامه نیز از آنها اطلاعاتی ندارند مقبول واقع نشده و گاهی همین قبیل کتب علمی فارسی به همین علت جعلی بودن اصطلاحات برای اهل مطالعه از فهم کتب عربی مشکل تر شده است. مقدمه معراجنامه، صفحات 5 تا 10. دوستان عزیزم، این امر وجود داشته و الان هم راجع به انگلیسی وجود داره، ولی به هیچ وجه ربطی به ذات زبان عربی یا به ذات زبان انگلیسی نداره. زبان عربی هم مثل هر زبان دیگری قائم به ذات نیست و به طور کامل به گویشوران خودش وابسته است. وقتی هزاران دانشمند در زمینهای مختلف به یک زبان فکر کنن و بنویسن و صحبت کنن، خب تردیدی وجود نداره که اون زبان از حیث ساختارهای نحوی، از حیث قدرت واژه‌سازی، نیروی ترکیب‌سازی، توانایی جعل اصطلاح و نظایر اونها توانمند و نیرومند میشه. در صده‌های نخستین اسلامی این اتفاق افتاد و بر اثر مساعی هزاران دانشمند در شاخه‌های گوناگون علمی در سراسر کشورهای اسلامی، زبان عربی بسیار نیرومند شد و برای بیان انواع مختلف مطالب آمادگی کاملی رو پیدا کرد. عین همین ماجرا درباره زبان فارسی هم پیش اومد. ده‌ها شاعر به زبان فارسی حماسه سرودند، صدها شاعر برای بیان مسائل غنایی و عرفانی از زبان فارسی استفاده کردند و صدها عارف و صوفی به نثر و به شعر فارسی کتاب نوشتند. نتیجه این شد که زبان فارسی در ژانرهایی مثل حماسه و عشق و عرفان به شدت توانا شد و حتی از عربی هم پیش افتاد. شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، غزلیات سعدی و حافظ و مولانا به خوبی نشون دادن که زبان فارسی توانایی کامل برای بیان انواع گوناگون مطالب رو داره، به شرط اینکه ایرانیان از قابلیت‌ها و توانایی‌های اون استفاده بکنن. اینکه زبان فارسی در بیان عشق و عرفان و حماسه از بسیاری از زبان‌های جهان قوی‌تره، این نباید ما رو به این نتیجه برسونه که ذات زبان فارسی از ذات بقیه زبان‌ها قوی‌تره. نه، در اینجا ایرانی‌ها در واقع از زبان فارسی برای بیان این مسائل استفاده کردن، زبان فارسی قوی شده. کما اینکه در اون قرون اول از زبان عربی برای بیان مطالب علمی و فلسفی و ادبی استفاده می‌کردن و به تدریج زبان عربی قوی شد. بنابراین نباید بزرگان گذشته ما به این نتیجه می رسیدن که زبان عربی ذاتاً از زبانهای دیگر از جمله زبان فارسی قوی تره. خب من تا اینجا به سه دلیل اشاره کردم که چرا افراد به این نتیجه می رسیدن که زبان عربی بهترین زبان دنیاست. یکی این بود که قرآن به زبان عربی بود، یکی این که پیامبر به زبان عربی صحبت می کرد و از میان عرب ها برخواسته بود، و یکی هم این که زبان عربی توانایی خیلی زیادی برای بیان مطالب گوناگون پیدا کرده بود. در کنار این سه تا دلیل که دو مورد از اونها دینیه و یک موردش علمی، دلایل روانشناختی هم برای این عربی گرایی و فارسی ستیزی وجود داشت. یکی از این دلایل چیزی جز تنبلی ذهنی و فکری نیست، و امیدوارم که این عبارت هایی که به کار بردم بی احترامی به مخاطبان عزیز نباشه. به نظرم کسانی که از حیث فکری تنبل و پختخارن و به دنبال اون نیستن که برای معادلیابی و واژه‌سازی به خودشون زحمت بدن، ترجیح میدن که از کلمات بیگانه استفاده کنن. در همین زمانه خودمون فراوان میبینیم که افراد با مختصر زحمتی میتونن برای بیش از 80% کلمات و اصطلاحات انگلیسی برابرهای زیبای فارسی پیدا کنن، ولی این کارو نمیکنن و از کلمات و تعبیرات خارجی استفاده میکنن. در زبان فارسی ما به راحتی میتونیم در برابر کامنت گذاشتن از عبارت نظر دادن استفاده کنیم، به جای اد کردن از افزودن و اضافه کردن استفاده کنیم، به جای لفت دادن از یک گروه از ترک کردن استفاده کنیم یا خارج شدن، به جای منشن کردن از یاد کردن، به جای سین کردن از دیدن استفاده کنیم و هزاران کلمه و اصطلاح دیگه. همونطور که میبینید در عموم موارد برابر فارسی این کلمات و اصطلاحات از اصل انگلیسی اونها کوتاه‌تر و زیباتره. ما به جایی که بگیم او پیام منو هنوز سین نکرده، بگیم پیام منو ندیده. هم زیباتره، هم کوتاه‌تره و هم مفهوم‌تره. ولی پیدا کردن اینها و به کار بردن اینها به اندکی تلاش فکری نیاز داره و متاسفانه همین مختصر تلاش هم برای اذهان تنبل و پختخوار واقعا دشواره. به نظرم یه دلیل روانشناختی مهمتری وجود داره برای گرایش به زبانهای بیگانه از جمله زبان عربی یا انگلیسی، و اون چیزی نیست جز خود رو دانا و پیشرفته نشان دادن. در جامعه ما متاسفانه این میل پنهانی در بسیاری از افراد وجود داره که گمان میکنن هر که باسوادتر و فاضلتر باشه سخنان او هم پیچیده‌تر و مبهمتر میشه. به همین خاطر که بسیاری از افراد وقتی سخنان کسی رو در میابن گمان میکنن که او حقیقتاً فاضل و دانشمنده، در حالی که دقیقاً عکس این سخن صادقه. هر قدر کسی بهره بیشتری از دانایی داشته باشه، قدرت او برای طرح و تبیین ساده مطالب بیشتر میشه. کسی که موضوعی رو عمیقاً دریافته باشه میتونه اون رو به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح بده، به شکلی که حتی افراد معمولی هم بتونن اون رو بفهمن. در عموم موارد پیچیده و مبهم سخن گفتن نشانه جهل و بیسوادیه. فهم عمیق یک مطلب این امکان رو در اختیار شخص قرار میده که اون رو به ساده ترین شکل ممکن توضیح بده. بنابراین هر وقت دیدید کسی به گونه ای صحبت میکنه که شما متوجه نمیشید و غیر از شما افراد دیگر هم متوجه نمیشن، به جای اینکه گمان کنید که این خیلی باسواده که اینجور صحبت میکنه، بدون هیچ شکی باور پیدا کنید که او آدم باسوادی نیست، وگرنه میتونست به سادگی منظور خودش رو بیان کنه. بر همین اساس بسیاری از افراد برای اینکه خودشون رو باسواد و دانشمند و پیشرفته نشون بدن، بی دلیل پیچیده و مبهم صحبت میکنن. یکی از بهترین راهها برای دستیابی به این هدف اینه که از کلمات و اصطلاحات دیگر زبانها استفاده کنیم تا مخاطب ما اونها رو نفهمه یا اونها رو دیر بفهمه. به این ترتیب دیگران سخن ما رو نمیفهمند و دچار این توهم میشن که ما بسیار دانا و فاضلیم. این مسئله مخصوصا در زمانی بیشتر خودش رو نشون میده که اون زبان بیگانه به کشورهای پیشرفته تعلق داشته باشه. کاملا روشنه که بهره گیری و استفاده کردن از عبارات و کلمات زبانهای پیشرفته این ایده رو به ذهن مخاطب القا میکنه که ما هم از اون پیشرفت‌ها نصیبی داریم. واعظی رو در نظر بگیرید، یک روحانی رو که در مسجد یک روستا برای افرادی که حتی فارسی رو هم به خوبی در نمییابن صحبت میکنه و بعد سخن خودش رو از کلمات و جملات عربی سرشار میکنه. در بسیاری از موارد این کار هدفی جز فاضل نشون دادن خود و دیگران رو مرعوب کردن نداره. از طرف دیگه انسان ها غالبا دوست دارن در نظر دیگران مرموز و دست نیافتنی جلوه کنن. اونها به این ترتیب هم میتونن حریمی توهمی برای خودشون پدید بیارن و از خودشون مراقبت کنن و هم میتونن در دیگران رو در برابر خودشون به خاکساری و فروتنی در واقع وادار کنن. یک دلیل این که بسیاری از علمای دینی بدون دلیل از کلمات و جملات دشوار عربی استفاده میکنن همینه که میخوان جایگاه قدسی خودشون رو در میان عموم مردم حفظ کنن و به سخنان و نوشته های خودشون یک نوعی قداست ببخشن. این موضوع البته اختصاصی به روحانیون نداره، در میان پزشکان هم ما میتونیم این موضوع رو ببینیم. من سال هاست که به این موضوع فکر میکنم که چه دلیلی برای نسخه نوشتن به زبان انگلیسی وجود داره. همه ما نسخه های بدخط و ناخوانای پزشکان به زبان انگلیسی رو دیدیم و میدونیم خوندن این نسخه ها حتی برای اهل فن چه دردسرهایی داره. آمارها نشون میده که همین نسخه ها از جمله عوامل مؤثر در مرگ و میرن. این سوال رو به طور جدی مطرح کنیم و درباره اون فکر کنیم که اگر پزشکان نسخه های خودشون رو به زبان فارسی بنویسن تا هم بیماران از محتوای نسخه ها سر در بیارن و هم داروخونه دارها در واقع به راحتی بتونن نسخه ها رو بخونن چه مشکلی پیش میاد. درسته که نشانه های اختصاری داروها به زبان انگلیسی جا افتادن و استفاده کردن از اونها راحته، ولی ما اگر سعی کنیم و این کار رو به فارسی انجام بدیم در عرض چند سال به مرور زمان این مسئله جا میفته و ما میتونیم دیگه نسخه ها رو به زبان انگلیسی به زبان فارسی داشته باشیم. این اتفاق اگر بیفته فواید اون واقعا خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. من گمان میکنم در کنار کسانی که شرافتمندانه و صرفاً به دلایل علمی از نسخه نویسی به انگلیسی دفاع میکنن، کسانی هم هستن که صرفاً به این دلیل از نوشتن نسخه به زبان انگلیسی دفاع میکنن که میخوان برتری خودشون بر بیماران رو حفظ کنن و اونها رو در برابر دانش خودشون به کرنش وادار کنن. بنابراین از این قبیل پیشنهادات استفاده نمیکنن. درباره خلبانها و همکاران اونها هم قضیه از همین منواله. اگر خلبانان در مواردی که مسئله خاصی در میون نیست به فارسی صحبت کنند تا مسافران هم متوجه مسائل بشن چه مشکلی پیش میاد؟ آیا ضرورتی وجود داره که تمام گفتگوهای بین خلبانان و همکاران اونها که از بلندگوهای داخل هواپیما شنیده میشه به زبان انگلیسی باشه؟ به نظر میرسه ضرورتی برای این کار وجود نداره، به خاطر اینکه خلبانان انگلیسی با همکارانشون از طریق انگلیسی صحبت میکنن و طبعا مسافران سخنان اونها رو میفهمن. به نظر میرسه که ما هم میتونیم در واقع این مطلب رو رایج کنیم. مسئله جعبه سیاه و اینها وجود داره و من نسبت به این مسئله آگاهی دارم، ولی به نظرم برای در واقع رد کردن اینها میشه دلایل علمی محکمی قانع کرد. به نظر میرسه هم در میان عالمان دینی که بی دلیل به زبان عربی صحبت میکنن و از کلمات و عبارات عربی بهره میگیرن، هم در میان پزشکان و خلبانان که از زبان انگلیسی استفاده میکنن، در کنار دلایل علمی و دینی این نکته هم وجود داره که ما گمان میکنیم عظمت ما در ابهام و تیرگی بیشتر نمایان میشه. بسیاری از افراد بر این باور خطا هستند که روشنی و وضوح ضعف‌ها و خطاهای اونها رو برملا می‌کنه. به همین خاطر هرچه فضا رازآلودتر و مرموزتر باشه اونها امنیت خاطر بیشتری پیدا می‌کنن. طبعا استفاده زیاد از زبان‌های بیگانه که دیگران از اونها سر در نمیارن به خوبی این منظور رو تأمین می‌کنه. من تردیدی ندارم که در صده های نخست هم نخست بعد از اسلام هم همین طور بوده و بسیاری از افراد گمان می کردن که نوشتن و سخن گفتن به زبان عربی و بهره گیری از لغات و تعبیرات و اصطلاحات عربی باعث میشه که دیگران اونها رو داناتر و فاضل‌تر بدونن. به هر حال به این دلایل دینی، علمی و روانشناختی و شاید هم به دلایل دیگری که برای من مشخص نیستن، تعدادی از ایرانی ها سرسختانه از این باور نادرست دفاع می کردن که عربی بر فارسی برتری داره. برای نمونه جرفادقانی، مترجم کتاب تاریخ یمینی، بر این باور بود که در زبان فارسی مجالی برای هنرنمایی نیست و زبان عربی برای نشون دادن فضل و هنر مناسبه. به نظر او یک دلیل این که متن عربی تاریخ یمینی از ترجمه فارسی اون بهتره همینه که زبان عربی عرصه مناسبی برای بیان این معانیه. ببینیم که جرفادغانی درباره برتری زبان عربی بر زبان فارسی چی میگه. جرفادغانی می نویسه: به نقل این کتاب از تازی به پارسی مشغول شدم و اهل خبرت و معرفت دانند که در لغت عجم مجال زیادتی تعنقی نیست و ابو النصر عتبی رحمه الله و تجاوز عن سیئاتهی در تقریر و تحریر این کتاب سحر حلال نموده است و بدایع اعجاز ظاهر کرده و اگر کسی از اوج آن فصاحت و رقت آن عبارت در حضیض این ترجمه و رکاکت این کلمه خواهد نگریست، جز فضیحت حاصلی نباشد. میگه اگر کسی متن عربی این کتاب رو ببینه که چقدر زیباست و بعد متن فارسی که من ترجمه کردم رو ببینه، فقط آبروریزی برای من حاصل میشه. و من ضعیف در موقف قصور و تقصیر واقفم و در منزل عجز و تحیر متوقف و به قلت بضاعت و قصور صناعت معترف، اما عذر از دو وجه ظاهر است. یکی آن که نخواستم که به تکلف و تنوق مقاصد و معانی کتاب در حجاب اشتباه بماند و هر فهم بدان نرسد، و دوم آن که عرصه عربیت فسحتی تمام و اتساعی کامل دارد و اگر کسی مکتوبات این ضعیف در نظم و نثر تازی مطالعت کرده باشد، مگر آبی به روی کار بازآید و عیار این کلمات را صلاحی و عوار این ترهات را اصلاحی ظاهر گردد. نویسنده میترسه که فارسی نویسی او باعث آبروریزیش بشه، از مخاطبان خواهش میکنه که برن و آثار عربی او رو ترجمه کنن تا بفهمن که با چه انسان فاضل و دانشمندی سر و کار دارن. و معلوم شود که اگرچه کودن پارسی هم حرون است، مرکب تازی هم خوشرو است و اگرچه کسبت محلحل اجمه هم خلق است، حله مفوف عربیت هم نیک نو است. ترجمه تاریخ یمینی صفحات 10-11. با نهایت احترام به جناب جرفادغانی، از مطالعه همین چند سطری از ترجمه تاریخ یمینی که من برای شما خوندم، خب معلوم میشه که جرفادغانی سواد فارسی درست و حسابی نداره و از ذوق مستقیمی برخوردار نیست. به همین خاطره که موقع فارسی نویسی گرفتار دشواری و سختی میشه. ببینید، من دوباره سطر آخر رو میخونم، دو سطر آخر رو. میگه که اگرچه کودن پارسی هم حرور است، مرکب تازی هم خوشرو است و اگرچه کسوت محلحل اجمه هم خلق است، حله مفوف عربیت هم نیک نو است. کدوم ذوق سالم و مستقیمی و طبع در واقع طبیعی اینجوری میاد صحبت میکنه که میخواد بگه من عربیم از فارسیم بهتره؟ به همین خاطره که واقعا موقعی که داره فارسی مینویسه اینجوری گرفتار دشوار نویسی و دشواری و سختی میشه. دهان او پر از کلمات و تعبیرات عربیه، درست مثل کسانی که در زمانه ما هستن و به انگلیسی مینویسن ولی از نوشتن دو جمله فارسی روان و قابل فهم عاجزن. نظامی عروضی، نویسنده خوش‌ذوق و توانای سده ششم، موقعی که داره درباره شاهنامه فردوسی صحبت میکنه خیلی مطلب تأمل برانگیزی داره. او میگه استاد ابوالقاسم فردوسی سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید و کدام طبع را قدرت آن باشد که سخن را بدین درجه رساند که او رسانیده است. یعنی داره میگه فردوسی خیلی عالی صحبت کرده. نظامی عروضی در ادامه 6 بیت از نامه زال به سام نریمان رو نقل میکنه و بعد مینویسه: من در عجم سخنی بدین فصاحت نمیبینم و در بسیاری از سخن عرب هم. خیلی جالبه واقعا، میگه فردوسی در زبان فارسی نظیر نداره و بسیاری از کسانی که به عربی مینویسن اونا هم نمیتونن شبیه فردوسی بنویسن. از این سخن به روشنی برمیاد که گویا نویسندگان و شاعران عرب تافته های جدا بافته این که با شاعران دیگر سرزمین ها قابل مقایسه نیستند. ما که قرن ها بعد از نظامی عروضی زندگی می کنیم و با ده ها شاهکار بزرگ ادبی که در کشورهای عربی و دیگر کشورهای دنیا پدید آمدن آشنایی داریم، به خوبی میتونیم ادعا کنیم که در سراسر دنیا، نه فقط در محیط عربی، در ژانر حماسه کتابی هم ارز شاهنامه فردوسی وجود نداره و در نهایت واقعا فروتنی و واقع بینی میگم حتی ایلیاد و اودیسه هم از جهاتی با شاهنامه قابل مقایسه نیستن. نمیدونم واقعا نظامی عروضی کدوم اثر آثار عربی رو از شاهنامه برتر دونسته، آیا او آثار خاصی رو میشناخته که به نظرش از شاهنامه برتر بودن، یا این که او هم تحت تأثیر برتری زبان عربی بر زبان فارسی به یک اینگونه به یک اینطور داوری نادرستی رسیده بود. شمس تبریزی یکی از معدود کسانیه که برای فارسی ارزش قائله و اون رو از عربی بهتر میدونه. شمس میگه اکنون من زبان هندی ندانم نه از عجز، اما خود عربی را چه شده است؟ اگر همان هندو بشنود گوید این خوشتر است. و زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی که آن معانی و لطائف که در پارسی در آمده است در تازی در نیامده است. مقالات دفتر اول صفحه 226. سعدی هم بر این باوره که مرکب تازی نمیتونه از فارسی که مثل آب روانه در واقع پیشی بگیره. چو آب میرود این پارسی به قوت تب، نه مرکبی است که از وی سبق برد تازی. اما نظر مولانا به نظر میرسه که حداقل در یک مورد برخلاف نظر شمس و سعدیه. مولانا در مثنوی وقتی که به اوج هیجانات روحیش میرسه و میخواد عاشقانه صحبت کنه ناخواسته به زبان عربی حرف میزنه و نظرش هم اینه که عربی از فارسی خوشتره. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات، ان فی قتلی حیات فی حیات. یا منیر الخد یا روح البقا، اجتذب روحی و جدلی باللقا. لی حبیب حبه یشوی الحشا، لو یشا یمشی علی عینی مشا. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبانی دیگر است. منظور من این مصرع بود که میگه پارسی حرف بزن اگرچه عربی خوشتره. حافظم در قرن هشتم دهان خودش رو پر از عربی میابه و میگه اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. اینها نمونه هایی بود از این مطالب و اگر میخواستم نمونه های بیشتری بگم خیلی زمان زیادی لازم بود. در ادامه بحث باز به همین موضوع ما برمیگردیم. تا اینجا صحبت من سر این بود که با دلایل دینی، دلایل علمی و دلایل روانشناختی عده‌ای به این نظر رسیده بودند که زبان عربی از زبان فارسی بهتره، بنابراین کارشون به عربی ستایی و فارسی ستیزی کشیده شده بود. بریم سراغ موضوع بعدی در همین زمینه. بریم سراغ نماینده های شاخص فارسی ستیزی. من در بخش قبلی به تعدادی از کسانی که عربی رو بر فارسی ترجیح می دادن اشاره کردم. بیگمان کسانی مثل نظامی عروضی و مولانا و حافظ رو ما نمیتونیم به هیچ وجه فارسی ستیز قلم داد کنیم. مولانا و حافظ تمام شاهکارهای خودشون رو به زبان فارسی پدید آوردن و به این ترتیب برادری خودشون رو به زبان شکرین فارسی به خوبی ثابت کردن. ولی خب در این میان کسانی رو هم میشناسیم که فارسی ستیزی اونها آگاهانه است و حتما باید میراث اونها رو با دقت تمام بررسی کنیم. در بین همه کسانی که با فارسی جنگیدن و فارسی رو تحقیر کردن و عربی رو برکشیدن، نامهای 6 تا انسان بزرگ برجستگی بیشتری داره. استاد فاضل آقای دکتر آذرتاش آذرنوش در کتاب بسیار ارزشمند چالش میان فارسی و عربی فصل مهمی رو با عنوان ایران ستیزی خط تیره فارسی گریزی صفحات 181 تا 212 آوردن. ایشون در این فصل 4 تا شخصیت مهم فارسی گریز رو معرفی کردن: ابو حاتم رازی، ابوالحسن عامری، ثعالبی و زمخشری. در ضمن راجع به صاحب ابن عباد و بدیع الزمان همدانی هم مطالب خیلی مهمی رو آوردن. تحقیقات ایشون در این زمینه واقعا دقیق و عالیه و من چون در این باره تخصصی ندارم و تحقیقی نکردم، به طور کامل من این بخش رو از صحبت‌های ایشون در واقع استفاده می‌کنم. گفتنیه که آقای دکتر آذرنوش ابوالحسن عامری متولد 300 قمری و در گذشته در سال 381 از دانشمندان بزرگ نیشابوری در سده 4 قمری رو هم از جمله 4 شخصیت مهم فارسی گریز در سده‌های نخستین دونستن و در صفحات 202 تا 206 کتابشون راجع به اون صحبت کردن. ولی در ضمن مباحث ایشون من نمونه ای از فارسی ستیزی آمری رو ندیدم. سخنان دکتر آذرنوش نشون میده که آمری به ایران باستان احترام میذاشته و تحلیل درستی از علل شکست ساسانیان در برابر مسلمانان داشته. من چون به اصل آثار آمری دسترسی ندارم و نمیتونم در این باره اظهار نظر کنم، اجالتاً از پرداختن به ابوالحسن آمری در میگذرم و از خوانندگان علاقمند و شنوندگان علاقمند صحبت‌های من خواهش میکنم که به کتاب آقای دکتر آذرنوش مراجعه بفرمایند. با حذف ابوالحسن آمری از فهرست فارسی ستیزان سده های نخست و با افزودن صاحب ابن عباد و ابو ریحان و بدیع الزمان همدانی، ما به یک فهرستی میرسیم شامل 6 نفر که از جمله بزرگترین ستایندگان زبان عربی بودند و نظر خوشی هم نسبت به فارسی نداشتند. این 6 نفر عبارتند از ابو حاتم رازی، صاحب ابن عباد، بدیع الزمان همدانی، ابو ریحان بیرونی، ثعالبی و زمخشری. من در ادامه راجع به این 6 بزرگ صحبت می کنم و البته با تحقیق بیشتر میشه ده ها و بلکه صدها نفر دیگر رو هم بر این فهرست افزود، ولی ما در واقع می خوایم مشتی رو که نمونه خروار هست در اینجا بیاریم. بریم سراغ ابو حاتم رازی. ابو حاتم رازی که در سال 322 قمری از دنیا رفته، از متکلمان و محدثان بزرگ شیعه بوده و احتمالاً شیعه اسماعیلی. در نیمه دوم سده سوم و نیمه نخست سده چهارم زندگی کرده. معروفترین ماجرای زندگی او مناظره با زکریای رازی درباره مسائل دینی و مخصوصاً درباره نبوت. زکریای رازی به برابر بودن عقول انسانها اعتقاد داشت و بر این باور بود که عقول همه انسانها برابره، بنابراین اصلا نیازی به وجود پیامبرها نیست و انسانها میتونن با عقل خودشون امور زندگیشون رو سامان ببخشن. جمله معروف او اینه که اگر سخنان پیامبران مطابق عقل ما نیست، دلیلی برای پذیرفتن اون سخنان وجود نداره و اگر سخنان اونها مطابق عقل ماست، خب خودمون میتونیم اونها رو بفهمیم و نیازی نیست که پیامبران اونها رو برای ما توضیح بدن. رازی کتاب معروفی داشته به نام مخاریق الانبیا که در اون به گمان خودش دروغهای پیامبران رو در واقع معرفی کرده و توضیح داده. ابو حاتم رازی به عنوان یک شخص دیندار، خب کاملا مشخصه که با رازی مخالف باشه. این دو نفر در سال 316 قمری در مجلس مناظره‌ای که در محضر مرداویج بنیانگذار سلسله آل زیار تشکیل شد، به گفتگو با هم پرداختند. خوشبختانه و هزاران بار خوشبختانه، ابو حاتم رازی مناظرات خودش و رازی رو در کتاب معروفی که نوشته به نام اعلام و نبوه به تفصیل بیان کرده. این کتاب از جهت آشنایی با اندیشه های زکریای رازی خیلی ارزشمنده، به خاطر اینکه متاسفانه غالب آثار زکریای رازی، مخصوصا آثاری که شامل اندیشه های او راجع به مسائل دینی هستند، از بین رفتن. کتاب اعلام و نبوه رو استاد صلاح الساوی و دکتر غلامرضا اعوانی تصحیح کردن و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه اون رو به چاپ رسونده. پس ابو حاتم رازی کسی است که با در واقع زکریای رازی سر مسائل دینی و مسئله نبوت با هم گفتگو داشتن. این ابو حاتم رازی از بزرگترین مخالفان و منتقدان زبان فارسیه. به نظر او هیچ کتاب فلسفی به زبان فارسی وجود نداره، به خاطر اینکه زبان فارسی دارای لهجه‌های گوناگونیه و در شهرهای مختلف پراکنده شده. جالب‌تر از این موضوع اینه که به نظر ابو حاتم رازی زبان فارسی حتی برای شعرگویی هم مناسب نیست و سخنانی که به نام شعر در زبان فارسی هستن مشتی سخنان بی‌معنی و بی‌فایده‌اند. این در حالیه که ابو حاتم رازی با کسانی مثل رودکی همزمان بوده و جای شگفتی فراوانه که او شعرهای درخشان امثال رودکی و شهید بلخی رو هم بی‌معنی و یاوه میشمره و اونها رو شعر به حساب نمیاره. به زودی در ایران شاعران بزرگی مثل فردوسی، ناصر خسرو، نظامی، خاقانی و بعداً سنایی و عطار و سعدی و مولانا و حافظ ظهور میکنن و ادبیات فارسی رو به یکی از درخشانترین ادبیات‌های جهان تبدیل می‌کنند. این خودش نشون میده که چقدر ابو حاتم رازی از واقعیت‌ها فاصله گرفته بود. وقتی که دوستان تعصب و جزمندیشی بر کسی غلبه می‌کنه، دیگه به هیچ وجه نمیشه از او انتظار واقع‌بینی داشت و توقع داشت که او حقیقت‌ها رو ببینه و واقعیت‌ها رو دریابه. واقعا نمیدونم که ابو حاتم رازی اشعار امثال رودکی رو ندیده بود یا اینکه اساسا اونها رو شعر به حساب نمی آورد. ابو حاتم رازی هر قدر که به فارسی بی توجهه به عربی شیفتگی داره و بر این باوره که پیامبران بزرگ به عربی سخن گفتن و همه کتاب‌های مقدس و همینطور کتاب‌های فارسی به عربی ترجمه شدن. در نتیجه عربی به عالی ترین حد زیبایی رسیده و همه مردم دنیا به یادگیری عربی روی آوردن. یکی از کارهای جالب ابو حاتم رازی اینه که از راه تحلیل‌های آواشناسانه، یعنی تحلیل‌های در حیطه علم فونولوژی آواشناسی، میخواد برتری زبان عربی رو بر فارسی ثابت کنه. به نظر او حروف عربی کاملاً و عربی از حیث آواهای زبانی هیچ کم و کسری نداره، ولی حروف زبان فارسی ناقصن. برای نمونه در عربی صاد، سین و سه نقطه وجود داره و در فارسی همه اونها به یک شکل تلفظ میشن. بنابراین ایرانیان ناگزیرن طیف وسیعی از کلمات عربی رو که با این سه حرف نشون داده میشن به یک شکل تلفظ کنن. از طرف دیگه در فارسی حروفی مثل گ و چ و ژ و پ وجود داره و به نظر ابو حاتم این حروف هیچ اصل و ریشه‌ای ندارن و ایرانی‌ها اینا رو از خودشون درآوردن. اگرچه در لابلای سخنان ابو حاتم اطلاعات ارزشمندی درباره زبان‌های فارسی و عربی پیدا میشه، ولی هر کسی که با اصول ابتدایی زبانشناسی آشنا باشه و کمی تاریخ زبان و فلسفه زبان و جامعه شناسی زبان و آواشناسی بدونه واقعا متوجه میشه که سخنان ابو حاتم رازی درباره ترجیح دستگاه آوایی عربی بر فارسی چقدر نادرست و نارواست. ولی به هر حال ابو حاتم از طریق این تحلیل ها در پی اثبات برتری زبان عربی بر زبان فارسی بود. دومین شخصی که مایلم راجع به او صحبت کنم صاحب ابن عباده. یکی از شگفت‌آورترین و قدرتمندترین ایرانیانی که به طور جدی با فارسی از در ستیز در اومده بود و همه توان علمی و ادبی و وجهه اجتماعی و ثروت خودش رو به پای ترویج زبان عربی ریخته بود، صاحب ابن عباده. صاحب ابن عباد دبیر و وزیر مقتدر آل بویه است. به احتمال زیاد در 326 قمری به دنیا آمده و در 385 از دنیا رفته. صاحب ابن عباد شخصی بسیار دانشمند و کتاب خونده بود و از حیث سیاسی و اجتماعی به عالی ترین درجات رسیده بود. صاحب ابن عباد به مدت 18 سال در نهایت اقتدار وزارت مؤید الدوله و فخرالدوله از امیران آل بویه رو بر عهده داشت. سایه او بر سده چهارم سنگینی می کنه، به طوری که عده‌ای نیمه دوم قرن چهارم رو قرن صاحبی یا عصر صاحب ابن عباد خوندن. صاحب ابن عباد به شدت شیفته زبان و ادبیات عربی بود و یک عشق مهار ناشدنی به سج و قافیه داشت. شاید بیشتر شبیه شوخی باشه، ولی او گاهی کسی رو از منصب خودش عزل می کرده، احتمالاً برای اینکه یک سج زیبایی درباره وضعیت او به نظرش رسیده بوده. داستان صاحب ابن عباد و قاضی قم مشهوره. او برای قاضی قم یه نامه می نویسه با این عبارت: ایها القاضی به قم قد ازلناک فقم. چهار مقاله عروضی صفحه 29. ای قاضی قم، ما تو رو برکنار کردیم، برخیز و برو. یا ایها القاضی به قم قد ازلناک فقم. در سخن صاحب ابن عباد کلمه قم که اسم شهر معروفی است در ایران و کلمه قم که فعل امر از قام یقوم هست معنی برخیز، سج زیبایی رو میسازه و در واقع گویا صاحب ابن عباد به خاطر اینکه از این سج زیبا استفاده بکنه و یک کلام آهنگینی بگه، قاضی بیچاره رو از کار برکنار کرده. شادروان دکتر آذرنوش در باره صاحب ابن عباد می نویسن: عشق بیمارگونه صاحب به آرای پردازی عربی دیگر جایی برای فارسی نوپا در دلش باقی نمی گذاشت. چند روایت در دست داریم که هم بر این بی‌اعتنایی دلالت دارند و هم نشان می‌دهند که او با آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی سر آشتی نداشت. داستان صاحب ابن عباد و فیروزان که یاقوت اون رو در معجم الادبا جلد 6 صفحه 199 نقل کرده به خوبی نشون میده که صاحب در عربی گرایی به قدری افراط می‌کرده که فهمیدن سخنان او برای دیگران دشوار بوده. اجازه بدید که من متن رو براتون بخونم. داستان فیروزان زردشتی از مردم شهر ری و ورود او بر صاحب ابن عباد و سخن گفتن صاحب با او به زبان خشن تازی و انکار و اعتراض او بر آن روش ناپسندیده مشهور است. در ارشاد العریب آمده است، عذرخواهی میکنم از کسانی که عربی بلد نیستن و شنیدن این بخش ممکن اذیتشون کنه، ولی چون طبعا مخاطبان من ممکنه که تعدادشون با زبان عربی هم آشنا باشن، من متن عربی رو براتون میخونم که ببینید چجوری افراط در عربی گرایی باعث شده که صاحب ابن عباد به گونه ای سخن بگه که حتی به عربی هم فهم اون دشوار باشه. و یک بیماری داریم واقعا به نام بیماری قافیه گرایی و سج گرایی که در بعضی از افراد وجود داره و سلامت زبان اونها رو از بین میبره. در ارشاد العریب آمده است: دخل یوما دار الاماره الفیروزان المجوسی فی شیء خاطبه به فقال له الصاحب. لطفا به جمال به جملات به کلب سخن صاحب ابن عباد خطاب فیروزان توجه کنید. انما انت مخشون مخشون مجش لا تهش ولا تبش ولا تمش. فقال الفیروزان ایها صاحب برئت من النار ان كنت ادري ما تقول ان كان رايك ان تشتمني ان تشمتني فقل ما شئت بعد ان علم فان الارض لك والنفس لك الفدا لك فدا. و بعد دیگه ادامه میده راجع به این موضوع صحبت میکنه. من این رو از تعلیقات سید محمد کاظم امام بر روضات الجنات جلد اول صفحه 534 آوردم. این ماجرا رو من برای شما از مقدمه معراج نامه میخونم. صاحب ابن عباد با اینکه گاهی از شعر فارسی تشویق می کرد، به علت تعصبی که به عرب و آداب عربی داشت و از شعوبیه و ایرانی ها نفرت می نمود، شعر و ادبیات عرب را فوق‌العاده رواج داده و خود او نیز از لغویین و ادبای معروف این زبان بوده است و به اندازه‌ای در لغت عرب و تعصب به آن راه اغراق می رفته که در موقع تکلم و تحریر نیز از این صفت خود نمی توانسته است جلوگیری کنند. یعنی حتی در مواقع معمولی با خانواده و دوستانش هم باز همجوری صحبت می کرده. معروف این است که وقتی یک نفر از ایرانی های زرتشتی به خدمت او برای عرض موضوعی رسید و مطلب خود را به صاحب فهماند، صاحب ابن عباد با کلمات مهجور عربی او را جواب گفت. ایرانی مزبور متغیر شده رو به صاحب کرد و گفت: اگر ایرانی هستی به زبان فارسی که زبان اجداد توست تکلم کن، و اگر مسلمانی به زبان عربی مطلب خود را بیان نما. این زبان که تو به آن سخن میگویی نه زبان اجداد توست نه زبان مسلمین. در مقدمه معراج نامه داستان دیگری هم در این باره اومده و باز حکایت کنند: مرد شاعری بر صاحب وارد شد و زبان به مدح گشاد و قصیده‌ای که انشاء کرده بود برخواند، بر مدائن ثناها گفته و از عرب جاهلیت تکذیب نموده بود. صاحب پس از اسقا، یعنی شنیدن، صاحب پس از اسقا این سخنان لب به گفتار گشود و گفت: جائزتک جوازک، یعنی جایزه‌ای که بهت میدم اینه که اجازه میدم از اینجا بری و تو رو نمیکشم یا به زندان نمیندازم. اونطور که سید محمد کاظم امام در تعلیقات خودشون بر روضات الجنات نوشتن، صاحب ابن عباد خودش گفته که شعراء معاصر من 100,000 قصیده در متن من سرودن، در صورتی که در زبان فارسی اشعار در متن صاحب به ندرت دیده یا شنیده شده و حال آن که ادبیات منظوم و منثور عربی در آن دوره پر از مدیح سرایی او می باشد. و این خود دلیل روشنی است که سرایندگان و نویسندگان زبان پارسی پشت به دولت آل بویه کرده و به دربار پادشاهان و امرا و وزرا و صدور دولت‌های ایران شرقی خراسان که خریداران خوب سخنان آنها بودند روی می‌آوردند. به قدری مداحی‌های شاعران از صاحب ابن عباد به زبان عربی در اون زمان رایج بوده که یک نوع ادبی ویژه‌ای به نام صاحبیه در زبان در ادبیات عربی پدید اومده. شما گمان کنید که برای یک ایرانی 100,000 قصیده به زبان عربی بگن و به زبان فارسی برای او شعر نگن. این نشون میده که او تمام ثروت و قدرت خودش رو برای حمایت از عربی و فروکوفتن فارسی به کار گرفته بود. صاحب ابن عباد در تعصب عربیگری و مبارزه با زبان فارسی تا جایی پیش میره که به آینه نگاه نمی کنه مبادا چهره یک ایرانی رو ببینه. من صادقانه وقتی این موضوع رو میشنوم یا میخونم تمام وجودم واقعا آتیش میگیره، به خاطر اینکه انسان چقدر میتونه متعصب بشه و در جهل در واقع پیش بره که اینجور صحبت کنه، اگر البته این مطلب از جهت تاریخی وساقت داشته باشه. آقای دکتر صفا می نویسند صاحب ابن عباد ادیب و فقیه معروف شیعی مذهب و وزیر آل بویه است که از کثرت عرب دوستی که داشت می گفت به آینه نمی نگرم تا چشمم به یک عجمی نیفتد. یعنی من خجالت می کشم به آینه نگاه کنم و یک ایرانی رو در آینه ببینم. به هر حال صاحب ابن عباد با قدرت و ثروت و حشمتی که داشت و بر اثر شهرت علمی و ادبی خودش و به خاطر جایگاه سیاسیش مانع بزرگی بر سر راه گسترش زبان فارسی بود. شاعران و نویسندگان زیادی تحت تأثیر شخصیت علمی و ادبی و سیاسی او یا به خاطر برخورداری از حمایت مالی او به فارسی پشت کردند و عمر خودشون رو صرف عربی نویسی کردند. ولی تاریخ نشان داد که حتی انسانهای بزرگ و نیرومندی مثل صاحب ابن عباد هم نتونستن جلو رشد و پیشرفت زبان فارسی رو بگیرن، به خاطر اینکه زبان فارسی هم از پشتوانه عظیم فرهنگی برخوردار بود و هم میلیونها ایرانی به این زبان حرف می زدن. من باز در ضمن بخشی که راجع به بدیع‌الزمان صحبت می کنم به صاحب ابن عباد اشاره خواهم داشت. استاد احمد بهمنیار هم کتابی راجع به صاحب ابن عباد دارن، کسانی که مایلن میتونن به اون مراجعه کنن. بریم سراغ نفر سوم، یعنی بدیع‌الزمان همدانی. بدیع‌الزمان همدانی نویسنده مقامات مشهور و بنیانگذار فن مقام نویسی از ایرانیان عربی نویس در سده چهارم بود. بدیع‌الزمان در سال 358 قمری در همدان به دنیا اومد و در سال 398 در هرات درگذشت. بدیع‌الزمان با اینکه عمر کوتاهی داشت ولی نویسنده بسیار توانایی بود، عربی رو به کمال میدونست و انسان بسیار فاضلی بود. بدیع‌الزمان از اصحاب صاحب ابن عباد بود که راجع به اون صحبت کردیم، ولی بالاخره تونست خودش رو از جاذبه شخصیت صاحب نجات بده و شخصیت ادبی مستقلی رو برای خودش رقم بزنه. اون چیزی که به بحث ما مربوط میشه اینه که بدیع‌الزمان هم مثل صاحب ابن عباد ید طولایی در عربی گرایی و فارسی ستیزی داشت. اونطور که شادروان آذرنوش می‌نویسن بدیع‌الزمان پا از سرزمین‌های ایرانی بیرون ننهاده، اما خود را عرب و از زادگان تقلب می‌دانست. به همین جهت می‌پنداشت که با هر چه ایرانی است باید بستیزد. سخنان بدیع‌الزمان در نکوهش جشن سده و نوروز و مهرگان بسیار زشت و ناروا هستند و خوندن اونها دل هر ایرانی شرافتمندی رو واقعا به درد میاره. اگر خواستید به کتاب بدیع‌الزمان همدانی از استاد علیرضا زکاوتی قراگوزلو صفحه 25 و یتیمت الدهر ثعالبی جلد 4 صفحه 249 مراجعه بفرمایید. من در اینجا یک نمونه از اظهارات بدیع‌الزمان رو در مقایسه زبان و فرهنگ ایرانی با زبان و فرهنگ عربی نقل می‌کنم. ماجرا از این قراره که یک مرد ایرانی در برابر صاحب ابن عباد شعری می‌خونه و در 8 بیت به تبار ایرانی خودش می‌باله و به عرب‌ها بی احترامی می‌کنه. بعد در آخر شعر خودش به مدح صاحب ابن عباد می‌پردازه و میگه اگر ایرانی‌ها افتخاری جز صاحب ابن عباد نداشتن براشون کافی بود. صاحب ابن عباد بدون اینکه به ستایش‌های او از خودش توجه کنه تحت تأثیر در واقع نقد‌های او بر عربی قرار می‌گیره و به شدت از این شاعر بی‌نوا ناراحت میشه و از بدیع‌الزمان همدانی می‌خواد که پاسخ او رو بده. بدیع‌الزمان در نه بیت بسیار کوبنده سخنان درشتی به اون مرد میگه و به شدت ایران و ایرانی و زبان فارسی رو فرو میکوبه و فرهنگ و زبان عربی رو ستایش میکنه. من متن و ترجمه 7 بیت از این 9 بیت رو برای دوستان عزیزم میارم. اراک علا شفا خطر مهولی به ما اودعت لفظک من فضولی ترید و علا مکارمنا دلیلن متحتاج النهار و الا دلیلی الاسن الزاربین جزن علیکم و ان الجزیه اولا به زلیلی متا قرع المنابر فارسی متا عرف الاغر من الهجولی متا عرفت و انتبه زعیمون اکف الفرس اعراف الخیولی فخرت به ملع ما فخرت بملء ما زقتیک حجرا علی قحطان و البیت الاسیلی و البیت الاسیلی و تفخر ان مأکولا و لبسا و ذالک فخر ربات الحجولی. ترجمه این ابیات رو به قلم دکتر آذرنوش میتونم براتون میخونم. با این گستاخی ها که در گفتارت نهاده ای میبینم که بر لبه پرتگاهی هولاک نشسته ای. تو برای درک بزرگی های ما به دنبال دلیل میگردی. چه زمان روز به دلیل محتاج بوده است؟ مگر نه آن که بر شما جزیه نهادیم و جزیه خود زیبنده فرومایگان است؟ در واقع از زبان عرب ها داره به ایرانی ها میگه که ما از شما خراج گرفتیم، از شما مالیات گرفتیم و این نشون میده که شما فرودست و فرومایه اید و زیر سلطه ما به سر میبرید. میبینید که یک ایرانی داره در واقع از زبان عرب ها در واقع مینازه و افتخار میکنه و ایرانی ها رو تحقیر میکنه. کدام ایرانی بر فراز منبر سخن رانده، یعنی هر کسی که بر فراز منبر سخن گفته به عربی گفته، کجا میتوانست اسبان پیشانی سفید را از اسبان سپاه سفید تشخیص دهد؟ چه زمان برخلاف آنچه میپنداری دست ایرانیان با یال اسب آشنا شده است؟ دهان به یاوه بیاکندی و به قحطان و تبار اصیل عرب فخر فروختی، به خوراک و پوشاک فخر میکنی. این که موضوع فخر زنان خلخال بند است. صاحب ابن عباد اون شاعر ایران دوست رو به خاری از درگاه خودش میرونه و او رو به مرگ محکوم میکنه و میگه هر کس عجم را برتری دهد لاجرم یک رگ مجوسیت هم دارد. اگر با این زبان و با این فرهنگ آشنا باشید میدونید که رگ مجوسیت چقدر میتونه توهین آمیز باشه و در واقع گویا داره به بدترین شکل ممکن شخص رو در واقع تحقیر میکنه و او رو نجس و پست و پلید به شمار میاره. هر کس عجم را برتری دهد لاجرم یک رگ مجوسیت هم دارد، یعنی هر کسی که بگه فارسی خوبه و از ایرانی ها دفاع کنه او دارای یک رگ زرتشتیگری و گبریه و از اسلام خارج شده. نکته بسیار شگفت‌آور اینه که بدیع الزمان از خودش بسان یک عرب یاد میکنه و خودش رو در مفاخر عرب سهیم و شریک میدونه. در همین شعری که برای شما خوندم، این رفتار خودباختگی ایران، این رفتاری که ما میبینیم در واقع رگه ای از خودباختگی ایرانی رو نشون میده که در کسانی از جنس صاحب ابن عباد و بدیع الزمان همدانی دیده میشه و اونها در مقابل زبان و فرهنگ عربی خودشون رو کوچیک میابن. جمله صاحب واقعا قابل تأمله. رگ مجوسیت در واقع به معنی رگ کفر و الحاده و منظورش اینه که هر کس که عجم رو از عرب برتر بدونه کافره. به این ترتیب صاحب ابن عباد به تکفیر ایرانیانی که برای خودشون در برابر عرب ها شأنی قائل بودن حکم میکنه. بریم سراغ نفر چهارم، ثعالبی. ابو منصور ثعالبی نیشابوری، متولد 350 قمری و در گذشته به سال 429، از ادیبان و دانشمندان بزرگ ایرانی در سده های سوم و چهارمه. او نویسنده بسیار جدی و پرکار بوده و آثار او واقعا دائره المعارف بزرگی از اطلاعات گوناگونه. کتاب یتیمت و دهر او شهرت خیلی زیادی داره و در اون شرح حال بسیاری از ایرانیان عربی نویس رو آورده. ثعالبی بخش اعظم عمر خودش رو در ماوراء النهر و خراسان و گرگان گذرونده. با این همه تمام کتاب‌های خودش رو به زبان عربی نوشته و بسیاری از اونها رو به حاکمان و بزرگان ایرانی که هیچ کدوم عربی بلد نبودن تقدیم کرده. ثعالبی حقیقتاً با زبان فارسی سر ستیز داشته. دلیل این امر هم ظاهراً اینه که زبان فارسی در زمانه او قدرت فراوانی پیدا کرده بود و به طور جدی عربی رو به چالش می‌کشید. این جمله‌ای که براتون عرض می‌کنم خیلی جمله مهمیه. آقای دکتر آذرنوش میگن که شدت فارسی ستیزی با مقدار توانمندی و پویایی اون رابطه مستقیم داره. یعنی اگر زبان فارسی زبان ضعیفی بود نیازی نبود این همه باش بجنگن. در واقع زبان فارسی اون مایه قدرت و عظمت داشت که زبان عربی رو به چالش بکشه. به همین خاطر انسان‌های بزرگی کمر بسته بودن به جنگیدن با زبان فارسی. بنابراین هرچی رقیب جدیتر باشه و قدرت ستیزندگی بیشتری داشته باشه، این نشون میده که طرف مقابل هم قدرت خیلی زیادی داره، وگرنه در مقابل یک موجود ضعیف که نیازی نیست که بخوایم این همه تلاش و تقلا کنیم و کف بر دهان بیاریم و عربده بکشیم و جار و جنجال به راه بندازیم. بنابراین شدت فارسی ستیزی با مقدار توانمندی و پویایی اون رابطه مستقیمی داره. ثعالبی در اینجور زمانه ای زندگی میکرد، بنابراین جای تعجبی نداره که سرسختانه به فارسی حمله بکنه. استاد کلاود جیلیو، اگر اشتباه نخونم، یا جیلیو، بعدن خودتون چک بکنید تلفظ صحیح این کلمه رو، الان برای من مقدور نبود که بخوام کنترل بکنم این رو، کتاب الاقتباس من القرآن ثعالبی رو بررسی کرده. ایشون به درستی به این نکته رسیده که علت خصومت‌های کسانی مثل ثعالبی با زبان فارسی همین نیرو گرفتن فارسی و سربرآوردن اون در مقابل سلطه بلا منازع زبان عربی بوده. زبان عربی بسیاری از زبان‌های دنیا رو ضربه فنی کرده بود و از صحنه خارج کرده بود، ولی زبان فارسی روز به روز در مقابل اون قوی‌تر می‌شد. بنابراین کسانی مثل ثعالبی با فارسی می‌جنگیدن. بدون هیچ تردیدی زبان ثعالبی زبان فارسی رو خیلی خوب می‌دونسته، ولی برای تقویت زبان عربی همه کتاب‌های خودش رو به زبان عربی نوشته و هیچ اثری به زبان فارسی بر جا نگذاشته. مروری بر آثار ثعالبی نشون میده که سخنان این استاد ارجمند واقعا درسته. ثعالبی در فقه اللغه صفحات 1-2 میگه هر کس عرب را دوست دارد، ناچار عربی را که برترین کتاب‌ها یعنی قرآن بدان نازل شده دوست می‌دارد، و هر کس عربی را دوست می‌دارد باری به آن می پردازد، بر آن پای می افشرد و همت بر آن می نهد. هر کس که خدایش رهنمون شده باشد، یعنی خدا هدایتش کرده باشه، ایمان می آورد که عرب بهترین امت هاست و زبان عربی بهترین زبان ها، و کوشش در فهم آن خود نوعی دینداری است، زیرا عربی ابزار دانش آموزی و کلید دانش در کار دین و وسیله بهسازی زندگی این جهانی و آن جهانی است، نیز زبانی است که خدا برگزیده، چه زحمت ها در پای آن کشیده شد. این سخنان خیلی مهمن دوستان، نشون میدن که نگاه ثعالبی به عربی چطور بوده. او عربی رو بهترین زبان میدونه به این خاطر که قرآن به این زبانه، و کوشش در راه عربی آموزی رو یک فعالیت دینی و معنوی میدونه و به اون قداست میبخشه. این خیلی مهمه که ثعالبی فارسی ستیزی و عربی گرایی خودش رو یک جهاد دینی به شمار میاره و اون رو وظیفه دینی خودش به حساب میاره. در واقع نکته در اینجاست که این همه جانبداری از عربی دقیقاً به سبب قوت گرفتن زبان فارسیه. به همین خاطر که ثعالبی بارها از اینکه بازار عربیت کاسد شده و مردم دیگه توجهی به عربی آموزی ندارن با درد و دریغ یاد میکنن. ثعالبی در مقدمه لباب الآداب میگه که روزگار روزگار عجم است، بیشتر شهریاران از عربیت بیزارند و فرمان می‌دهند که کتاب‌های عربی را به فارسی برگردانند، و او از این موضوع ناراحت. بریم سراغ پنجمین شخصیت که ابوریحان بیرونیه. ابوریحان بیرونی در سال 404 قمری از دنیا رفته و بدون هیچ تردیدی یکی از مفاخر طراز اول دنیای ایران و دنیای اسلام و بلکه فرهنگ بشریه. ابوریحان از جهت شأن علمی و مقام دانشی در ردیف بزرگانی مثل ابن سینا، فارابی و رازی قرار داره و حقیقتاً بر تارک فرهنگ و تمدن ما مثل آفتاب می‌درخشه. گستره اطلاعات، عمق آگاهی‌ها، دقت نظر شگفت‌آور و نیروی تحلیل عظیم ابوریحان بسیار نادره و کمتر در طول تاریخ ما می‌تونیم به انسان‌هایی از جنس ابوریحان برخورد کنیم. ولی با تمام این عظمت‌ها که ابوریحان داشته، متاسفانه یکی از جدی‌ترین عربی ستایان و فارسی ستیزان در واقع. زبان مادری او البته خوارزمیه، ولی او به هیچ وجه به زبان مادری خودش علاقه‌ای نداره و به زبان خوارزمی چیزی نمی‌نویسه. بین زبان فارسی و عربی هم خب ابوریحان به شدت طرفدار زبان و فرهنگ عربیه و به همون میزان که شیفته زبان عربیه از فارسی نفرت داره و از هر فرصتی برای نقد کردن زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و بلکه مسخره کردن اون استفاده میکنه. در بسیاری از آثار او میشه نمونه های تکان دهنده ای از این مسئله پیدا کرد. دوستان، امیدوارم اینقدر فرهیختگی در کسانی که این حرفا رو میشنون باشه که با شنیدن این حرفا مثلا از ابو ریحان یا صاحب ابن عباد یا بدیع الزمان همدانی یا ثعالبی بدتون نیاد. ما از بزرگانمون انتقاد میکنیم به خاطر اشتباهاتی که در اونها میابیم و به خاطر خوبیهایی و نقاط قوتی که در اونها وجود داره اونها رو ستایش میکنیم و از دانش اونها استفاده میکنیم. خیلی بده که ما به خاطر یک ایرادی یک انسان بزرگ رو کنار بگذاریم. نه، ما باید داوریهامون منصفانه باشه، به معنای دقیق کلمه نقد کنیم، یعنی سره رو از ناسره، خالص رو از ناخالص جدا کنیم. برگردیم به بحث خودمون. ابو ریحان در مقدمه سیدنه به این نکته اشاره کرده که بسیاری از ایرانیان قصد داشتند جامعه عجمی بر قامت دولت بپوشونن، ولی در کار خودشون توفیقی نیافتند، به خاطر اینکه هر روز 5 بار صدای اذان به زبان عربی در فضای کشور تنین میندازه و هر روز همه مردم 5 بار به زبان عربی نماز میخونن و قرآن رو که به عربی هست تلاوت میکنن. از طرفی هم در مساجد خطبه های دینی به زبان عربی ادا میشن. همه این امور به نظر ابو ریحان باعث میشن که فضای کلی کشور به طرف زبان عربی پیش بره و طرفداران فارسی ناکام بشن. به نظر میرسه که تا اینجا مهمترین دلیل ابو ریحان برای دفاع از عربی اینه که عربی زبان قرآن و دین اسلامه و قداست داره و باید از اون حمایت کنیم و اون رو بر هر زبان دیگری از جمله فارسی ترجیح بدیم. ولی البته این تنها دلیل ابو ریحان برای دفاع از عربی و فروکوفتن فارسی نیست. به نظر ابو ریحان زبان عربی گذشته از این که زبان خدا و زبان پیامبر و زبان دینه، زبان علمم هست و همه دانش‌های دنیا به زبان عربی ترجمه شدن. بنابراین زبان عربی بسیار تواناست. به نظر ابو ریحان زبان عربی در قیاس با زبانهای خارزمی و فارسی یک زبان شیرین و لطیف و تواناست که قابلیت عظیمی برای بیان اندیشه ها و اطلاعات در حوزه های گوناگون داره. از نظر ابو ریحان ترجمه یک کتاب علمی به زبان فارسی ارزش و اعتبار اون کتاب رو از بین میبره و اون رو تباه میکنه. بر اساس این دو دلیل و شاید هم دلیل های دیگری، ابو ریحان به این نتیجه حیرت آور میرسه که ترجیح میده به عربی به او فحش بدن تا اینکه به فارسی از او تعریف کنن. خیلی خیلی ناراحت کننده است این قبیل حرفا. واقعا ابو ریحان میگه اگر مرا به عربی هجا گویند دوستر دارم تا به فارسی مد کنند. راستی سخن من بر کسی پدیدار می شود که در ترجمه فارسی یک کتاب علمی نیک بنگرد، وی خواهد دید که چگونه رونق آن دانش از میان رفته، روحش بیفسرده و چهرهش سیاه گشته است و دیگر نمی توان از آن بهره گرفت. سبب آن است که این زبان تنها شایسته روایت های خسروانی و داستان های شبانه است. خیلی اظهار نظر واقعا غیر منصفانه است راجع به زبان فارسی. زبان فارسی به نظر ابو ریحان زبان علم نیست. این زبان فقط به درد قصه گفتن و افسانه گفتن و اینجور مسائل میخوره. این نظر ابو ریحان شباهت زیادی به نظر خلیل ابن احمد فراهیدی بنیانگذار عروض و نحو عربی داره. خلیل ابن احمد که به احتمال زیاد ریشه ایرانی هم داره، داوری خیلی شگفتی راجع به زبان فارسی داره. متن سخن او اینه، میگه اذا نسخ الکتاب و ثلاث نسخن ولم یعارض تحول بالفارسیه. کسانی که اهل مقابله کردن و تصحیح کردن هستن میدونن که ما وقتی یک متنی رو مینویسیم یا میخونیم اون رو در واقع مقابله میکنیم با متن اصلی و سعی میکنیم که اصلاحش کنیم، پیراستش کنیم و خطاهاشو در بیاریم. خلیل ابن احمد میگه که اگر کتاب 3 دوره استنساخ بشه، یعنی اگر از روی یک کتابی 3 بار 3 دست نوشته بشه، یعنی 3 تا کاتب یا 1 کاتب 3 بار از روی یک نسخه بنویسه و هر بار خطاهایی در اون کتاب رخ بده و اون کتاب رو با نسخه اصلی در واقع مقابله نکنن، اون کتاب در واقع از حالت اصلی خودش خارج میشه. فرض کنید که شما یه شاهنامه فردوسی دارید به قلم خود فردوسی، یک کسی میاد یه نسخه از اون بر می‌داره و با نسخه اصلی مطابقت نمی‌کنه. نفر بعدی میاد از روی نسخه دوم یه نسخه می‌نویسه و اونم با نسخه اصلی مطابقت و مقابله نمی‌کنه و نفر سوم هم میاد یک نسخه می‌نویسه. واقعا اگر اون نسخه سوم رو بیایم یا چهارم رو با نسخه اصلی مقایسه کنیم می‌بینیم ده‌ها اشتباه در اون وارد شده و دیگه قابل فهم نیست، از نسخه اصل خیلی فاصله گرفته. خلیل ابن احمد میگه اگر کتاب سه دوره استنساخ بشه به کتاب فارسی تبدیل میشه. منظور اینه که همونجور که کتاب‌هایی که استنساخ میشن و با متن اصلی مقابله نمیشن ناخوانا و نامفهوم میشن، زبان فارسی هم یک زبان گنگ و غیر قابل فهمه و اگر از یک کتاب عربی سه بار نسخه برداری بشه به فارسی تبدیل میشه. سخن خلیل ابن احمد که در سده دوم قمری زندگی میکرده شباهت زیادی به سخن ابوریحان در نیمه نخست سده پنجم داره. از هر دو سخن برمیاد که فارسی در مقایسه با عربی یک زبان ضعیف، گنگ و ناتوانه که برای بیان مطالب جدی آمادگی نداره و فقط به درد قصه‌گویی و افسانه پردازی میخوره. ابوریحان با همه بزرگی انکارناپذیرش متاسفانه از هیچ فرصتی برای نقد کردن ایران و ایرانی و فارسی و بلکه طعنه زدن به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در واقع پرهیز نمی‌کنه و به طور قاطع بر این باوره که زبان عربی بر زبان فارسی برتری داره و هیچ انسان عاقلی زبان فارسی رو به زبان عربی ترجیح نمیده. اگر خواستید به تهدید و نهایات الاماکن لتصریح مسافات المساکن ترجمه شادروان احمد آرام صفحه 9 مراجعه بفرمایید. ابوریحان به طور کلی ایرانی ها رو مردمانی خرافاتی، افسانه پرداز و بیمنطق میدونه و بر این باوره که زبان فارسی برای بیان مسائل علمی و جدی مناسب نیست و فقط به درد قصه گویی و افسانه پردازی میخوره. جالب اینجاست که ابوریحان بیرونی با زبان فارسی آشنایی بسیار خوبی داره. کتاب التفهیم او فکر میکنم مطلقاً بهترین کتاب نجومی به زبان فارسی باشه و نسل شیوا و استواری داره، ولی او به زبان مادری خودش یعنی زبان خوارزمی و به زبان فارسی علاقه ای نداره و عربی رو قاطعانه بر فارسی و خوارزمی ترجیح میده. بریم سراغ نفر ششم که زمخشری هست. ابوالقاسم جارالله زمخشری متولد 467 و در گذشته به سال 538 مفسر و ادیب بزرگ سده های پنجم و ششمه. شهرت زمخشری بیشتر به خاطر تفسیر و لغت و دستور عربیه. تفسیر کشاف او از جنبه زبانی و بلاغی اهمیت زیادی داره و شاید مهمترین تفسیر قرآن باشه که به جنبه های زبانی و بلاغی توجه خیلی زیادی کرده. حافظ به این تفسیر توجه داشته و اون رو میخونده و ظاهراً یکی از کتاب‌های تفسیر کشاف که در شکل گیری ذهنیت هنری حافظ نقش داشته. به هر حال زمخشری مثل بزرگانی که تا الان از اونها اسم بردیم به شدت عربی‌گرا و عربی ستاس و عربی رو برترین زبان دنیا میدونه. زمخشری کتابی داره به نام مقدمت الادب که یک فرهنگ لغت عربی فارسی خوارزمیه و حقیقتاً کتاب بسیار ارزشمندیه. با اینکه زمخشری در این کتاب به لغات فارسی و خوارزمی توجه کرده، ولی منظور او آموزش زبان عربی بوده. او قصد داشته به این ترتیب زمینه رو برای فراگیری زبان عربی آماده کنه. زمخشری در مقدمه این کتاب اینطور میگه: سپاس خدایی را که عربی را بر همه زبانها فضیلت بخشید. نیاز به این زبان در سراسر ملت اسلام و در انواع فنون و آداب و علومش تردید ناپذیر است. اما کسانی که این زبان را نیک آموختن و در آن تبحر یافتن تنها در شمار عالمان این امت و طبقه ائمه آن قرار دارند. زمخشری در جای دیگه میگه سپاس خدای را که مرا از جمله دانشمندان عربیت نهاد و تعصب نسبت به عرب و عربیت را در سرشتم افکند و نخواست که از صف پاکترین یاران عرب جدا افتم و در جمله شعوبیه قرار گیرم و منحرف شوم. خداوند مرا از آیین اینان که زخمگاه زبان نفرینگویان و آماجگه تیر طعن زنان است در امان داشت. گویا کسانی که عربیت را فرو می کشند و از ارجش می کاهند از سر دشمنی با حق و به سبب گمراهی همچنان در شعوبیت قرار باقی می مانند. شعوبیت یعنی عشق به ایران، یعنی ملیگرایی نسبت به ایران. اینان چقدر بی انصافند، زیرا هیچ علمی نیست که به عربیت تو پرانتز زبان و علم نحو نیاز نداشته باشد. کتاب‌های علمی آکنده‌اند از سخنان سیبویه و اخفش در زمینه علم و گفتار و مناظره. تنها وسیله تفاهم همانا زبان عربی است. سکوک یعنی چکا و سجلات فرمان روایان را به آن زبان می نویسند. اینان به هر راهی که بروند از جامعه عربیت بیرون نمی آیند. با این همه فضل عربی را انکار می کنند و دیگران را از آموختن و آموزاندن آن نهی می کنند. پوستش را می درند و گوشتش را می خورند. یعنی مستاق آن مسئله معروفند که نمک می خورند و نمکدان می شکنند. یعنی همه سر سفره عربی نشستیم ولی عده ای اومدن و دارن به فارسی صحبت می کنند و از فارسی دفاع می کنند. پس بیایند و این زبان و اعراب آن را رها کنند و آن را از تفسیر و اصول فقه بزدایند. اگر اعراب را از همه چیز بردارند، دیگر علم را هیچ زیبایی باقی نمی ماند و آنگاه خاصه به عامه شبیه می شوند. این اصطلاح خاصه و عامه تو ذهنتون باشه، بعداً بهش می پردازیم. همونطور که میبینید زمخشری مثل بسیاری دیگر از دانشمندان حمایت از عربی رو یک وظیفه دینی میدونه و پرداختن به فارسی رو کاری ناروا به شمار میاره و چه بسا فارسی گرایی رو یک نوع کفر و الحاد به شمار میاره. از طرف دیگه او عمیقا بر این باوره که مطالب علمی و دینی رو فقط به زبان عربی باید بیان کرد و بیان این مطالب به دیگر زبانها از جمله فارسی نه ممکنه و نه مطلوبه. بحث ما راجع به فارسی گرایی و عربی ستیزی و معرفی 6 تن از نمایندگان برجسته اون به پایان رسید. من دو نکته میگم و بحث این قسمت رو به پایان میبرم. و این دو بحث هم البته دردناکن واقعا. یکیش راجع به جریان حدیث سازی های زبانی و فرهنگیه و دوم درباره این که فارسی ستیزان غالبا ایرانی بودن نه عرب. اول بریم سراغ ماجرای حدیث سازی. دوستان، حدیث در دنیای اسلام سرنوشت غریبی داره. بحث‌های خرد و کلان زیادی درباره این موضوع مهم قابل طرحه و خب ما نمیتونیم به اونها بپردازیم الان. یکی از شگفت‌آورترین پدیده‌ها در دنیای حدیث در جهان اسلام بحث احادیث جعلی یا احادیث موضوعه. حدیث جعلی در واقع حدیثی ساختگی و بی‌اعتباره که عمدن یا سهواً به پیامبر اسلام یا به اولیاء دین نسبت داده میشه و فعلا ما راجع به پیامبر صحبت میکنیم و به عنوان سخن ایشون پذیرفته میشه. از اونجایی که حدیث یکی از منابع استنباط احکام در دنیای اسلامه، روشنه که اگر به خطا سخنی به پیامبر نسبت داده بشه و مبنای عمل و نظر قرار بگیره، اون وقت میشه طبق اون با جان و مال مسلمانها برخوردهای خاصی داشت. طبق نظر حدیث شناسانی که در زمینه علم رجال فعالیت می کنند و حدیث شناسانی که اسناد احادیث رو بررسی می کنند و یا حدیث شناسانی که راجع به شکل و محتوای احادیث تحقیق می کنند، صدها هزار حدیث جعلی وجود داره. بسیاری از مسلمان ها بدون کمترین تعهد دینی و اخلاقی به پیامبر اسلام و فارغ از همه تعهدات عقلانی و اخلاقی به حدیث سازی پرداختند و سخنان خودشون رو به پیامبر نسبت دادن. این احادیث ساختگی حوزه‌های گوناگونی رو در بر می‌گیرن. بعضی از این احادیث اخلاقی و عرفانی‌ان، بعضیشون فقهی و حقوقی‌ان، بعضیش تبع افراد و اشخاص، بعضیشون تبع حوادث و وقایع و خب طبعا انگیزه‌های همه کسانی که حدیث جعلی ساختن یکسان نبوده. بعضی ها با انگیزه های دینی و معنوی دست به این کار زدن. هدفشون به گمان خودشون رشد اخلاقی و دینی جامعه بوده. اونا گمان میکردن هدف وسیله رو توجیه میکنه. گروهی هم با انگیزه های سیاسی به جعل حدیث پرداختن و خواستن آرمان مورد نظر خودشون رو مشروع و موجه جلوه بدن. بحث درباره انگیزه ها و اهداف جاعلان حدیث یه بحث خیلی سودمنده و به نظرم اگر انسان علاقمند و صاحب همتی پیدا بشه میتونه یک تکنگاری بسیار ارزشمند راجع به انواع حدیث سازی و انگیزه های حدیث سازی و اهداف حدیث سازی و آثار و نتایج حدیث سازی در دنیای اسلام و توابع و نتایج اون و لوازم اون انجام بده و یک کتاب درخشان پدید بیاره. به هر حال صحبت کردن راجع به حدیث جعلی خیلی گسترده است. منم در اینجا نمیخوام به اینو توجه کنم. هدف دارم یک نکته مهم رو با شما دوستان عزیز در میون بگذارم. و اونم اینه که تردیدی نیست که جعل حدیث اخلاقا کار ناروایی است. هیچ کسی حق نداره سخنی رو به دروغ به شخص دیگری نسبت بده. حالا اگر این شخص یک شخصی مثل پیامبر باشه که سخنان او مبنای زندگی میلیاردها انسان در طول تاریخ قرار گرفته، طبعا این کار ابعاد خیلی حیرت آوری پیدا میکنه. چه بسا یک حدیث جعلی مبنای تشکیل یک حزب یا گروه سیاسی قرار میگیره و از درون اون یک حکومت ظالم و دیکتاتور بیرون میاد. چه بسا بر اساس یک حدیث جعلی جانهای فراوانی از دست میره و اموال و املاکشون در معرض غارت و چپاول قرار میگیره. در نادرستی این کار واقعا تردیدی نیست و هیچ کسی حق نداره سخنی رو به دروغ به کسی دیگه، مخصوصا به کسی مثل پیامبر، نسبت بده. با این همه نباید گمان کنیم که احادیث جعلی هیچ سودی ندارن. به نظر من توده عظیمی از احادیث جعلی که امروز در اختیار ماست، داده‌های بسیار سودمندی برای انواع مطالعات در حوزه‌های گوناگون به حساب میان. در کنار تکنگاری که الان به شما عرض کردم، اگر کسی واقعا به روانشناسی اجتماعی، روانشناسی خرافات، به مسائل جامعه شناسی مسلط باشه و بیاد احادیث ساختگی رو بررسی بکنه، میتونه آگاهی‌های بسیار سودمندی درباره روانشناسی اجتماعی مسلمان‌ها و ایرانی‌ها به دست بیاره. از طرف دیگه این احادیث جعلی اطلاعات خیلی خوبی رو هم در حیطه جامعه شناسی و مردم شناسی در اختیار ما قرار میدن. مسلمانان یا مدعیان مسلمانی به دلایل گوناگون و با انگیزه های مختلفی در واقع به حدیث سازی پرداختن. مهمترین دغدغه های گروه های مختلف مسلمان، بحران های جامعه اسلامی، روابط میان بخش های مختلف دنیای اسلام، وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی در دوره‌های مختلف بوده و اینها همه در احادیث جعلی بازتافتن. بنابراین احادیث جعلی مثل یک آینه شفاف ریزترین و ظریف‌ترین خطوط سیمای جامعه اسلامی رو نشون میدن. از طریق بررسی احادیث جعلی به خوبی میتونیم فراز و فرودهای سیاسی جامعه اسلامی رو بررسی کنیم. از طرف دیگه جریان حدیث سازی از حیث روانشناختی هم خیلی قابل توجهه. چطور ممکنه یک ملتی پیامبر خودش رو معصوم و مقدس بدونه و او رو تا عالی ترین حد ممکن تقدیس کنه، ولی بی هیچ پروایی سخنانی سطحی و سخیف رو که با هیچ عقل سلیمی پذیرفتنی نیستن به او نسبت بده و اونها رو مبنای نظر و عمل قرار بده؟ به هر حال اگرچه به هیچ وجه نمیشه از احادیث جعلی احکام دینی رو استنباط کرد، ولی از لابلای این احادیث میشه اطلاعات ارزشمندی رو درباره جامعه اسلامی استخراج کرد. انواع سفارایی های مسلمان ها در برابر هم به خوبی در آینه احادیث جعلی خودشون نشون میده. در طول تاریخ هر گروهی برای شکست دادن رقیب خودشون یا برای به کرسی نشوندن نظر خودشون و به دست گرفتن قدرت از همه ابزارهای ممکن استفاده کرده و یکی از قدرتمندترین ابزارها که اگر درست به کار گرفته بشه میتونه دودمان رقیب رو برباد بده حدیثه. اگر کسی بتونه سخنانی رو به نام پیامبر علیه یک شخص یا گروه در میان مردم جا بندازه، میتونه مطمئن باشه که اون شخص یا گروه برای همیشه از صحنه رقابت حذف شده. احادیث جعلی برای مطالعات روانشناختی، جامعه شناختی، زبان شناختی و نظایر اونها اهمیت خیلی زیادی دارن و باید اونها رو از این حیث بسیار ارزشمند قلمداد کنیم. بنابراین من نظرم اینه که باید احادیث جعلی رو بشناسیم، ولی نباید اونها رو از فرهنگ خودمون حذف کنیم. اینا مجموعه عظیمی از داده ها هستن برای انواع تحقیقات. حالا برگردیم به بحث خودمون. خیلی جالبه که در کشمکش های بین عرب ها و ایرانی ها و به طریق اولا در مورد منازعات میان فارسی و عربی هم عرصه بس فراخی برای حدیث سازی وجود داشته. کسانی که طرفدار عرب‌ها و زبان عربی بودند و ایرانی و زبان فارسی رو ناخوش می‌داشتند، در کنار همه امکانات سیاسی و علمی و اقتصادی که در اختیار داشتند، از ظرفیت عظیم احادیث جعلی هم به خوبی بهره گرفتند و احادیث فراوانی درباره برتری عرب بر عجم و برتری زبان عربی بر زبان فارسی و درباره نگونبختی و نحوست ایرانی‌ها و زبان فارسی ساختند و به این ترتیب تلاش کردن فرهنگ و زبان عربی رو از شر فرهنگ و زبان ایرانی نجات بدن. البته طرفداران ایران و زبان فارسی هم بیکار ننشستن و با همین ابزار به جنگ مخالفان خودشون رفتن و احادیث زیادی رو درباره ارزش و اهمیت فرهنگ ایرانی و زبان فارسی ساختن. این نکته به خوبی ارزش اجتماعی احادیث جعلی رو روشن میکنه. شادروان آذرنوش در کتاب چالش میان فارسی و عربی از صفحه 112 تا 120 بحث دلانگیزی با عنوان کشاکش بر سر زبان بهشت دارن که خیلی خوندنیه و خواهش میکنم که حتما این فصل رو مطالعه بفرمایید. من بر اساس صحبت‌های استاد چند تا نکته رو در این باره به شما میگم. اولین نکته اینه که همونطور که آقای دکتر میگن همه احادیث ساختگی درباره زبان‌های عربی و فارسی در سده‌های سوم و چهارم جعل شدن. به نظر میرسه که این سخن درسته، به خاطر اینکه اولا در متون سده اول و دوم هیچ خبری از این احادیث نیست و ثانیا در سده‌های اول و دوم اصلا نیازی به حدیث سازی علیه فارسی وجود نداشته، به خاطر اینکه زبان فارسی در این دو سده هیچ خطری برای زبان عربی نداشته و شاید بسیاری از ایرانی ها و عرب ها گمان می کردن که به زودی زبان فارسی هم به سرنوشت زبان های قبطی ها و نبطی ها و آرامی ها دوچار می شه و در برابر سهولت و شوکت زبان عربی منزوی و نهایتاً مزمحل می شه. به همین خاطر نیازی نبود که با فارسی بجنگن و در برابر اون سفارایی کنن. گویا در سده های اول و دوم هیچ تردیدی وجود نداشت که زبان اهل بهشت زبان عربیه و عربی برترین زبان دنیاست. از سده سوم که زبان فارسی به تدریج در عرصه اجتماع عرض اندام میکنه و معلوم میشه که این زبان گویشوران زیادی داره و آثار ادبی و علمی و دینی به این زبان نوشته میشه، اون وقت طرفداران زبان عربی احساس خطر میکنن و ناگزیر میشن که رقیب رو از صحنه بیرون کنن. طبیعتاً در این مبارزه سخت و نفسگیر یکی از مهمترین ترفندها هم جعل حدیث در ستایش زبان عربی و نکوهش زبان فارسیه. اگر زبان فارسی ضعیف بود و تهدیدی جدی علیه عربی به شمار نمی اومد، نیازی نبود که علیه اون حدیث جعل بشه. بنابراین میشه پذیرفت که جریان حدیث سازی بین فارسی و عربی به سده های سوم و چهارم تعلق داره. تعداد بسیار زیادی از احادیث جعلی تماما در ستایش زبان عربی هن. این احادیث بدون اینکه زبان عربی رو در برابر زبان دیگری قرار بدن، صرفا بر ارزش و اهمیت و قداست زبان عربی تاکید میکنن و اون رو زبان خدا و پیغمبر و بهشتیان به شمار میارن. تعدادی از احادیث جعلی هم به بزرگداشت عموم ایرانیان یا تکریم بعضی از شهرهای ایران اختصاص دارن. در این قبیل احادیث بر ایمان و فضیلتمندی و دینداری و جدیت ایرانیان در طلب علم تاکید میشه و مثلا به این نکته اشاره میشه که اگر علم در ثریا هم باشه ایرانیان به اون دست پیدا میکنن. گذشته از احادیثی که برای تکریم عموم ایرانیان جعل شدن، تعداد زیادی حدیث هم درباره بخشهای مختلف ایران مثل خراسان، بخارا، قزوین، بلخ، قم، اصفهان، فارس و نظایر اونها وجود داره و هر کدوم از ساکنان این شهرها سعی کردن از راه جعل حدیث اعتبار و اهمیت و مشروعیتی برای شهر خودشون فراهم بیارن. این قبیل احادیث ساختگی الان مورد توجه ما نیستن، به همین خاطر من از کنار اونها رد میشم. بخش دیگری از احادیث جعلی که به بحث ما ربط پیدا میکنن احادیثی هستن که سراپا به نکوهش زبان فارسی اختصاص دارن. در این قبیل احادیثه که ما به خوبی میتونیم شاهد نگرانی ها و دغدغه های عربی گرایان باشیم. اونها به شدت نگران جایگاه زبان عربی به عنوان زبان قرآن و زبان علم و ادبن و دوست ندارن هیچ رقیبی بر سر راه زبان عربی سر بر بیاره. به همین خاطره که اونها از قوت گرفتن زبان فارسی به شدت نگران میشن و تلاش میکنن همه توان خودشون رو برای فروکوفتن زبان فارسی به کار بگیرن و البته در این میان حدیث سازی هم یکی از مهمترین ابزار هاست. این قبیل افراد میتونن با جعل احادیثی در نکوهش زبان فارسی رو از اعتبار و ارزش بیاندازن و به راحتی از میدان رقابت با عربی خارج کنن. در تعدادی از این احادیث که در نکوهش زبان فارسی ساخته شدن حتما اشاره‌ای به ارزش و اهمیت زبان فارسی هم میشه. از طریق این تقابل مخاطبان حدیث بهتر میتونن برتری زبان عربی بر فارسی رو دریابن. اگر فارسی رو یک زبان ضعیف نشون بدیم طبیعتاً برتری عرب بر اون افتخاری نیست، بنابراین ناگزیرن این قبیل افراد فارسی رو بر بکشن تا بتونن در اعتبار عربی رو نشون بدن. برای نمونه به دو مورد از این روایات توجه کنید. یک، ابو هریره از پیامبر اسلام نقل کرده ناخوشترین سخن نزدیک خداوند فارسی است، زبان شیطان زبان خوزیست یعنی خوزستانی و زبان آتش نشینان زبان بخارایی است و زبان بهشتیان زبان عربی است. از بحث آقای دکتر آذرنوش درباره سند این حدیث کوبنده میشه دریافت که در سده چهارم ساخته شده. نویسندگان بزرگی مثل ابو حاتم بستی در المجروحین، مقدسی در التقاسیم و ذهبی در الکشف الحسیس به جعلی بودن این حدیث اشاره کردند. این حدیث از جمله احادیثی است که کشمکش بر سر زبان بهشتیان رو نشون میده. تفلیسی در قانون ادب از پیامبر اسلام نقل کرده: هر کس به فارسی سخن بگوید زبانش عیبناک شود و مردانگیش برود. این حدیث به شکل‌های گوناگون در متون مختلف اومده. طبق این احادیث سخن گفتن به زبان فارسی زبان رو معیوب میکنه، مردانگی رو از بین میبره و باعث نفاق میشه. احتمالاً منظور این احادیث از تباه شدن زبان اینه که سخن گفتن به فارسی بر روی سخن گفتن به عربی تأثیر میذاره. البته این درسته، دستگاه تلفظ فارسی با دستگاه تلفظ عربی متفاوته و تلفظ تعدادی از صامت‌ها و مصوت‌های عربی برای ایرانی‌ها دشواره. وقتی کسی به فارسی انس بگیره و عادت کنه ممکنه که نتونه عربی رو با لحن عرب‌ها تلفظ کنه، ولی خب این البته اختصاصی به فارسی نداره. یاد گرفتن یک زبان ممکنه بر سخن گفتن به زبان دیگه تأثیر بذاره، ولی واقعا معلوم نیست که چه رابطه‌ای میان سخن گفتن به فارسی و از دست رفتن مردانگی و منافق شدن وجود داره. خیلی عجیبه در این حدیث ساختگی. دوستان، جالب اینجاست که علاقمندان به زبان فارسی هم بیکار ننشستن. اونا در برابر احادیثی مثل احادیث بالا که براتون آوردم، احادیثی در ستایش زبان فارسی و نکوهش عربی ساختن و به این ترتیب با همون سلاح از خودشون دفاع کردن. این قبیل کسان تا جایی که دیده میشه فقط در حمایت از فارسی حرف زدن و معمولاً به زبان عربی بی احترامی نکردن. هدف اینها نه فروکوفتن عربی، بلکه برکشیدن فارسی و نشوندن اون در کنار عربیه. مثلا ذهبی در احادیث مختاره صفحه 24 از پیامبر نقل کرده: هرگاه خداوند خشمناک باشد به عربی وحی می‌فرستد و چون خوشنود باشد به فارسی. سیوتی این حدیث رو به گونه دیگه نقل کرده: هرگاه خداوند اراده امری کند که در آن نرمی باشد، به فرشتگان مقرب به فارسی دری وحی می‌فرستد و چون کاری خواهد که در آن خشونت باشد، آن را به عربی جهیره، یعنی عربی آشکار، وحی می‌کند. همونطور که می‌بینید، هدف این قبیل احادیث اینه که زبان فارسی رو زبان وحی جلوه بدن و حتی اون رو بالاتر از عربی بدونن. ایران دوستان در تلاش‌های دیگری برای مقدس جلوه دادن زبان فارسی، اون رو زبان پیامبران می‌دونستان و بر این باور بودند که همه پیامبرها به زبان فارسی صحبت کردند. ترجمه تفسیر طبری جلد 1 صفحه 5. و این ایده رو القا می‌کردند که فرشتگان هم پیرامون عرش عظیم خداوند گردش می‌کنند و به زبان فارسی دری خدا رو ستایش می‌کنند. ترجمه فضایل برق صفحه 29. درباره زبان اهل بهشت هم این قبیل کسان احادیثی نقل می‌کردند که طبق اونها بهشتیان به عربی و فارسی سخن می‌گن و در بعضی از احادیث دیگه خبری از عربی نیست و فقط فارسیه که زبان اهل بهشت دانسته شده. اگه خواستید به برهان قاطع ذیل مدخل دری مراجعه بفرمایید. از همین ها جالبتر اینه که طبق بعضی از احادیث خداوند در شرایط خاصی با پیامبر اسلام و دیگر بندگان خودش هم به فارسی صحبت میکنه. مثلا در فرهنگ جهانگیری اومده که خداوند از طریق میکائیل به پیامبر اسلام فرمود: چون کنم با مشتی خاک مگر این که بیامرزم. همونطور که میبینید، نزاعهای میان طرفداران فارسی یا عربی به عرصه حدیث سازی هم کشیده شده و هر کدوم از طرفداران این دو زبان کوشیدن از طریق جعل احادیث گوناگون رقیب خودشون رو شکست بدن و از موجودیت خودشون دفاع کنن. دوستان، قرار بود در پایان این بخش من دو تا نکته رو بگم. اولیش راجع به حدیث سازی بود، دومی راجع به فارسی ستیزی ایرانی ها بود و متاسفانه الان فرصت ندارم این بحث رو ادامه بدم. انشاءالله در یک فرصت دیگری این بحث رو همراه با بحث‌های بعدی برای شما ضبط می‌کنم و تقدیمتون می‌کنم. امیدوارم این بحث برای شما مفید بوده باشه. در پناه خداوند باشید. به امید دیدارتون.